بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک شبهه‌ای در اینجا هست، آیان باید آن را حل کنن. اون این است که اگر کسی جاهل به حکم قصر، اتم فی موضع القصر، آیان در اینجا سه تا حکم دارن که قابل جمع نیست. اولا میگن نماز این آدم صحیح، اعاده ندارد. بعدن میگن اعاده هم حرامه. بعدن هم میگن این آدم معاقبه. جمع کردن بین اینکه نمازش صحیحه، در این حالی که مأمور بهره به جا نیاورده. از اون طرف میگن اعاده هم حرامه، از اون طرف هم میگن عقاب هم دارد. جمع بین این احکام ثلاثه کار مشکلی است. شیخ انصاری اعلی الله مقامه از این سه اشکال جواب داده. ما جوابهای شیخ را مطرح نمی کنیم، جواب مرحوم خراسانی را مطرح می کنیم. مرحوم خراسانی می فرماید که هر سه را من قبول دارم و توجیه می کنم. هم قبول دارم نمازش صحیحه، هم قبول دارم اعاده حرامه، و هم قبول دارم که عقاب دارد. ما همیشه برای حل مشکل کفایه مثال می زدیم. می گفتیم اگر دو تا دوا باشد، یکی اکمل یکی کامل. اکمل هم مصلحت ملزمه دارد، کامل هم مصلحت ملزمه دارد. اما این آدم به جای اینکه اکمل را بخورد، از روی جهل آمد کامل را خورد. در اینجا مسلماً این مصلحت ملزمه سبب صحت نماز می شود، سبب سقوط امر می شود، امرش ساقط می شود. دیگه من نمی خواهم مثال های طبی بزنم، خودتون مثال بزنید. یه مثالی بزنید اکمل، یک مثالی بزنید کامل. یه مثالی بزنید اکمل قرصی است که باید انسان بخورد تبش را قطع کند، اما به جای اون جوشانده هم هست، اگر اون را هم بخورد تبش قطع میشه. اما قرص اکمل، جوشانده کامله. اما اگر کامل را خورد، بالاخره مصلحت ملزمه هست و سبب صحت نماز میشود. خب دومی، چرا نتوند اعاده کند؟ بگرد ممکن نیست، جمع بین المصلحتین ممکن نیست. در عالم واقع نمیتوان بین این دو مصلحت جمع کرد. شما اگر مثال بزنید نمیشود هم جوشانده را بخورد، هم قرص اتخرم تبر را بخورد، ضرر دارد دوتا قبیل. قبول امکان ندارد. و اما اینکه این آدم معاقبه، چرا؟ چون مصلحت اکمل را ترک کرده است. اگر کفایه را ملاحظه کنی، همه را قبول کرده، اما صحت چون کامل مصلحت ملزمه دارد. اما اعاده حرامه چون قابل جمع نیست، در عالم واقع قابل جمع نیست، این دو ملاک قابل جمع نیست. ملاک اکمل با ملاک کامل قابل جمع نیست. مثالش همان قرصی که زدم و جوشانده. و اما اینکه این آدم معاقبه، چرا؟ چون اکمل را ترک کرده، ملاک اکمل را ترک کرده. خب حسد جفر تکرار کنم؟ نه. آقا می فرمگن نه. حالا با کسب اجازه تکرار میکنیم. ملاک اکمل داریم و ملاک کامل داریم. ملاک اکمل دو رکعتیه، ملاک کامل چهار رکعتیه. اینجورا ملاک اکمل دو رکعتیه، ملاک کامل چهار رکعتیه. این آدم به جان که ملاک اکمل را به جا بیارد در حق مسافر، رفع عامل را به جا آورد، چون این مصلحت ملزمه دارد موجب سقوط امر می شود. و اما اینکه اعاده نمی تواند بکند، چون قابل جمع نیست، این دو ملاک قابل جمع نیست. و اما اینکه معاقبه، چرا؟ چون ملاک اکمل را ترک کرده است. ملاک اکمل در همان دو رکعتی بود دیگه. اگر آقایان تحویل گرفتن، اکمل شد دو رکعتی ها، کامل شد چهار رکعتی. این را تو گوشتون بکنید، اکمل شد دو رکعتی، کامل شد چهار رکعتی. این آدم اکمل را به جا نیاورده، کامل را به جا آورده، و هر دو مصلحت ملزمه دارن. چون ملاک دارد کامل، امر ساقطه. چرا اعاده نمی کند؟ قابل جمع بین الملاکین نیست. چرا عقوبت دارد؟ چون اکمل را ترک کرده. من یک کلمه میخوام بگم، مثل که مرحوم آقای آخوند روایات را مطالعه نکرده، جوابهای اصولی داده، نرفته روایات را مطالعه کنه. اگر روایات را مطالعه کنیم، نخیر، چهار رکعتی با دو رکعتی هر دو ملاک کامل دارن. نه اینکه اکمل دو رکعتیه، کامل چهار رکعتیه. زیرا خلاق متعال نماز را دو رکعت دو رکعت واجب کرده بود، بعدن به دعای پیغمبر اکرم دو رکعت بر ظهر، دو رکعت بر عصر، دو رکعت بر عشا اضافه شد. و الا نماز واجب از اول همان دو رکعت دو رکعت دو رکعت بود، بعدن به دعای امام، به دعای پیغمبر اکرم دو رکعت بر دو ظهر، دو رکعت بر عصر، دو رکعت بر عشا اضافه شد. بنابراین اگر پشت سر حرف مرا گفتی، بنابراین نماز چهار رکعتی کمتر از نماز دو رکعتی نیست، اگر بیشتر نباشد. عکس اونی که آخوند گفت، آخوند میگد بر این که اکمل دو رکعتیه، کامل چهار رکعتیه، ما میگیم هر دو مساویان، لولا این که بگیم چهار رکعتی اکمله. و اما این که میفرماید بر این که این دوتا قابل جمع نیست، این درست نیست، این درست نیست، قابل جمعه، ولی خلاف مصلحته، خلاف مصلحته. چرا؟ شارع مقدس میخواد برای مسافر چون گرفتاری دارد کار را آسان کنه، ولذا آمده چهار رکعتی را دو رکعتی کرده. اگر بگد اگر چهار رکعت خوندی دو مرتبه دو رکعت بخون، این برخلاف مصلحته. و اما که میگد من ملتزم به عقابم، من که در روایات و آیات عقابی ندیدم، جاهایی که جاهل مقصر عقاب ندارد یکی همین جاست. بنابراین حل ما درست برخلاف حل مرحوم آقای آخوند شد. آقای آخوند اشکالات قبول کرد، میگفت اکمل را ترک کرده، کامل آورده، بعد میگد این دوتا قابل جمع نیست، بعدم میگد معاقبه. ما میگیم نه، این آدم اکمل را به جا آورده، یعنی مساوی را به جا آورده، چهار رکعتی یا مساوی با دو رکعتی یا اکمله. و اما این که میگد اعاده نکند، این به خاطر تسهیل امره، چون اگر بگد اعاده کند، این برخلاف غرضه. غرض شارعی این است که کار برای مسافر آسان باشه. و اما این که میگن عقاب دارد، من دلیلی در روایات بر عقاب ندیدم. بنابراین این اشکالی که شیخ اکبر، شیخ جعفر ششتری را میگن شیخ اکبر ترک کرده، این اشکال نه جوابهای شیخی را نیاز داریم، نه جواب آقای آخوند را، بلکه روی روایات میگیم این آدم نماز کامل را به جا آورده. اما علت این که میگد اعاده نکند، این برخلاف مصلحته. و اما این که میگن عقاب دارد، دلیلی بر عقاب نیست، نه در روایات و در آیات. مکمل کلام و در این اشکال. از کنم خدمتون که تنبیهون، آقایان میدونید وافیه یک کتابیست در اصول فقه نوشته شده دوران جنگ اخباری ها و اصولی ها در زمان مدرسیه، یک کتابیست عرض کنم خدمت که اهل فردوس مشهده، کتابی نوشته است به نام وافیه که در واقع یک نوع جمعیست بین اصولی و بین اخباری. در اونجا گفته گشترت و فی جریان اصل البراءه شرطان، گشترت و فی جریان اصل البراءه شرطان. الشرط الاول ان لا یلزم من اجراء البراءه حکم آخر، از اجراء براءت حکم دیگری بر نیاد. بعد مثال زده مثل عین مشتبهین، اگر در یکی اصالت البراءه جاری کردیم معنیش این است که نجس اون دیگریه، اصل براءت نباید حکم زا باشد، اصل براءت فقط مورد خودش را درست کنه و اما مورد دیگر هم درست کند نه. اصل براءت بگم نمیتوند بگیم اصل براءت در این اینا، چرا؟ چون سبب میشود که اگر این اینا بری از نجس باشد پس نجس اون دیگریه. این را شیخ انصاری مثبت میگد، نباید از اجرای اصل براءت در یکی اثبات حکم در موضوع دیگر باشه. البته دیگه کتابی که در دوران مجلسی نوشته شده جنگ اخباری و اصولی بوده، هنوزم اصول کامل نشده بود، اینجور حرف کمایه گفته شده. این فرمایششون هم صغرن اشکال دارد هم کبرن. اما صغرن اشکال دارد، مولانا اینجا جای اصل براءت نیست، در اینا عین مشتبهین مجرا مجرای اصل براءت نیست، مجرا مجرای استصحابه. سابقا این دو اینا پاک بود، بعدن سگی آمد رد شد دومش را به یکی از این دو اینا زده، نمیدونیم این یا آن. اینجا جای اصل براءت نیست، اینجا جای استصحابه. نباید شما بگید اصل براءت جاری کنیم، بگید استصحاب جاری کنیم، استصحاب طهارت. این اولا. ثم اگر استصحاب جاری شد، اگر گفته مجرا مجرای استصحابه، در اطراف اصول عملیه دو قوله. یه قول این است که اصلا در اطراف اصول عملیه، در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود. اگر اینو گفتم که بحث ما سالبه به انتفاع موضوعه، و اگر گفتم جاری می شود یتعارضان یتساقطان. پس هیچ وقت از اجراء اصل حکم دیگری ثابت نشد، هیچ وقت. آقا بگو هیچ وقت از اجرای اصل حکم دیگری ثابت نشد، چون در اطراف علم اجمالی آقای همدانی چند قوله؟ دو قوله. یک، اولا بگیم ادله علم اصول از اطراف علم اجمالی منصرفه، اصلا ادله اصول که میگه لا تنقض الیقین بالشک، این شبهه بدویه نمیگیرد، شبهه علم اجمالی رو نمیگیرد. اگه اینو گفتیم که مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، و اگر گفتیم نه یجریانه یتساقطانه بالتعارض، بازم حکم دیگر ثابت نشد. بنابراین صغرن مطلب شما درست نیست. اولا مجرا مجرای براءت نیست، مجرا مجرای استصحابه. ثانیا در اطراف علم اجمالی دو قوله، آیا ادله اصول لا تنقض رفع عن امتی ما لا یعلمون، فقط شبهه بدویه است، اطراف علم اجمالی را نمیگیرد که هیچ، اصلا مورد نداره. و اگر بگیم میگیرد یتریان یتساقطان به تعارض. پس هیچ وقت از اجرای اصلی حکم دیگری ثابت نشد. این صغراست. و اما کبرا، کبرا را هم آیا آخوند اضافه کرده. فرض کنیم از اجرای یک حکمی حکم دیگری متولد بشود، چه اشکالی داره؟ از اجرای حکمی حکم دیگری متولد بشود، چه اشکالی داره؟ از اجرای استصحاب حکم دیگر متولد بشود، از اجرای اصل براءت حکم دیگر متولد بشود. آخوند مثال میزنه، من نذر کردم که خدایا اگر مال حلالی ولو ظاهرن، مال حلالی ولو ظاهرن گیرم آمد، صدقه بدم. چند دقیقه دیگر یک مال حلالی به ظاهر گیرم آمد، تیجی را گم شده این را پیدا کردم که علامت نداره. من باید چه کنم؟ باید چه کنم؟ از این حکم که نذر کردم باید چه کنم؟ صدقه بدم. نذر کرده بودم چی؟ اگر مال حلال ظاهرن گیرم آمد، صدقه بدم. چند دقیقه دیگر یه پولی گیرم آمد، یه اسکناسی که علامت نداره، مال حلاله. این مال حلال ظاهرن، حکم ظاهری، دنبالش صدقه. اینم اشکال آیا خون. بنده در اطراف فرمایش آیا خون توضیح میدهم. میگم اگر ترتب ترتب عقلی شد، حق با وافیه است. اگر حکم دوم بر حکم اول ترتب عقلی شد، حق با وافیه است. مثل همان مورد استصحاب طهارت در این اینا، استصحاب طهارت در این اینا یترتب علیه عقلن که اون اینا نجسه. اگر واقعا حکم دوم بر حکم اول ترتبش ترتب عقلی شد، حق با ایشونه. استصحاب طهارت احد الاحدال اینا و احد الاینا این، عقل میگه اگر این اینا پاکه پس اون اینا دیگر نجسه، چون سگ دومش را به یکی از این دو اینا زده. اگر ترتب عقلی باشد داره، اما اگر ترتب شرعی شد، شرعی هم دو جوره. گاهی بگم حکم خدایا اگر مال طاهر ظاهری، مال طاهر ظاهری، اونجا باید صدقه بدم. اما اگر بگم نه مال حلال واقعی، اونجا نمیتونم صدقه بدم، چون نمیدونم این حلال واقعی هست که حلال واقعی نیست. ممکنه این مغصوب باشد، مال کسی دیگر باشد مغصوب. بنابراین ترتب حکم دیگر بر حکم اول علا اقسامن. گاهی از اوقات ترتب عقلی، آی محمود مثال بزن، عقلی استصحاب در این اینا، استصحاب طهارت یا ترتب علیه عقلن اینا دیگر نجسه، این نمیشه. اما اگر نه موضوع حلال تا ظاهری باشد، میتونم صدقه بدم. اما اگر موضوع حلاله واقعی باشد، من نمیدونم اینی که پیدا کردم حلال واقعیه، لعل غصبی افتاد در اینجا. تا اینجا کلام ما در اطراف کلام جناب عرض کنم خدمتون که صاحب وافیه تمام شد. از اول تا آخر خلاصه کنم، ببینه که کسانی که دیر آمدن چقدر درر و غرری از دستشون رفته. از اول تا آخر خلاصه می کنم انگوش شمار تا بفهمن چه غرر و دوری از دستشون رفته. یک، صاحب وافیه گفته اصل براءت در جای جاری می شود که از آن حکم دیگر زائیده نشود. می سازد اصل براءت در این اینا سبب می شود برای اینکه اینا دیگر نجس باشد، این جایز نیست. دو، گفتیم مطلب شما اشکال دارد صغرن و کبرن، اما صغرن اولا اینجا جای اصل براءت نیست، اینجا جای استصحابه. ثانیاً در استصحاب در ادله اصول در اطراف علم اجمالی دو قوله، آیا ادله اصول در اطراف اجمالی منصرفه؟ که هیچ. و اگر بگیم منصرف نیست، یتعارضانه، یتساقطانه، هیچ وقت حکم دیگر ثابت نمیشه، چون یتعارضانه، یتساقطانه. و اما بعدن آمدیم اینجا که این اشکار آیا خوند کرد، گفت چه مانع دارد که از اجرای حکم دیگر ثابت بشود؟ نه، مثل که من گم شده ای را پیدا کردم، نذر کرده بودم مال حلال ظاهری گیرم آمد، من صدقه بدم، این ظاهرا حلاله، صدقه باید بدم. بنده در اطراف کرامشون گفتم سه جوره. گاهی از اوقات ترتب عقلیه، اون ده ثابت نمیشه. اما اگر ترتب شرعی باشد، گاهی موضوع طاهر ظاهریه، حلال ظاهریه، میشه. گاهی موضوع حلال واقعیه، اینجا حلال واقعی نیست. تمر کلامو در این اطراف این مسئله. شرط اولی که صاحب وافیه کرده بود خیلی شرط بیمایه و بی اثر. از شرط ثانی گفت که اصل براءت در جایی می شود که موجب ضرر دیگری نباشد. اصل براءت در جایی ظاهر می شود، جاری می شود که سبب ضرر دیگری نباشد. مرغی در قفس بود، در قفس را باز کردم، مرغ پرید. اینجا من نمی تونم اصل براءت جاری کنم. چرا؟ چون سبب بشود که صاحب مرغ متضرر بشود. یا فرض کنید برای اینکه کسی بود اسبی داشت در حال فرار، طرف را گرفتم، اسبش فرار کرد، اینجا جای اصل براءت نیست. همچنین و همچنین. در اینجا باید عرض کنم جناب وافیه، اصلا این بحث شما در زمان ما این بحث ها صحیح نیست. اصلا اینجا جای براءت نیست که، اینجا از مصادیق قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ظامه، از قبیل من اتلف مال الغیر، مال غیر را تلف کردم، در قفس را باز کردم، مرغ پرید، این اتلف مال الغیر، طرف را گرفتم حبس کردم، اسبش پرید و رفت، یا گوسفند طرف را گرفتم قضا ندادم مرد، این من بابه من اتلف مال الغیر فهو له ظامن، اینجا جای اصل براءت نیست. تا بگیم لئلا یلزم من جریان اصل البراءه از ضرر و علی شخص آخر، اصلا اینجا جای این بحثان است. اینجا جای من اتلف مال الغیر فهو له ظامن. گفتش که مادرم میگفت که به پسرش، ارخان قربان چشمه های بادامت بشمم. گفت مامان من بادام میخوام. مادر میگفت قربان چشمه های بادامیتون. پسر گفت مامان بره من بادام بده. این بنده خدا این مثال زده، شیخ انصاری در اینجا یک کتابی را باز کرده به نام چی؟ به نام لازرر و لازرر. از همین مثالی که جناب وافیه زده، شیخ انصاری سبب شده که در اینجا قاعده لازرر را در رسائل بحث کنه. این سبب شده است که مرحوم آخوندم لازرر را در اینجا بحث کنه. تمام این که دو بزرگوار بحث میکنن به خاطر همین مثال است که صاحب وافیه زده. صاحب وافیه این مثال زده، این سبب شده از برای که قاعده لا ضرر را آقایان بحث کنن. بعدن هم آقای نائینی بحث کرده، مرحوم خویی بحث کرده، حضرت امام بحث کرده، کسانی که در واقع دوره اصول را میگن قاعده لا ضرر را در اینجا بحث میکنن. در باره لا ضرر بحث فراوانه، ولی مهم مفاد این لا ضرره. چهار تا قوله. یه قول این است که قول شیخ انصاری، قول دوم قول مرحوم خراسانی، باید ببینیم فرق این دو چیه، قول سوم قول محقق شریعت اصفهانیه، چهارم نظریه حضرت امامه. ما که نمیتونیم قاعده لا ضرر را در این دو روز بحث کنیم، ما در این دو روز به اذن الهی تبارک و تعالی نظرات چهارگانه را اجمالا میگیم، خصوصا نظریه شیخ و نظریه آقای آخوند. این دوتا چیه؟ چون اون دو نظریه دیگر آسانه، عمده این نظریه شیخه و نظریه آقای آخوند. یعنی آقایان این دو روز را مغتنم بشمارن، ولو دو روزه، اما مطالب عمده کفایه و رسائل و اشکالات اینها را می آوریم. یه داستانی نقل کنم. مرحوم آقای خویی از نجف آمده بود ایران، تابستان بود، تهران بود، بنا بود که فردا علمای تهران دیدنش بیان. یک مرتبه خبردار شد که میرزا درس را شروع کرده، میرزا ناینی، تمام ملاقات را لغو کرد، همان روز سوار ماشین شد رفت نجف به درس برسه. ولذا توانست 70-80-100 استاد تربیت کنه، آثار زیادی هم بنویسه، اینقدر علاقه به تدریس و تربیت دار. از مرحوم کاشف القتا سوال کردن اعلم کیه؟ گفت اعلم کسی است که آثار زیادی داشته باشد، علمن و عملن و قلمن. بنابراین آقایان این دو روز را مغتنم بشمارید. حالا شنبه تعطیل است تا آخر ماه رمضان مسئله دیگر. بعد از ماه رمضان دیگه ما لا ضرر را بحث نمی کنیم، میرم سراغ استصحاب. اما این دو روز مهم است انشاءالله تبارک و تعالی. یه آقای نظریه را نوشته بود و اما جایزه را نگرفته بود. آقای ترابی به جایزه شون را لطف کنید. بله الان بفرمایید. از کرم این قاعده لا ضرر این کتاب فروشی دارد، نصف قیمت مانع نداره، من حاضرم مجانی بدم، اما مجانی دادن کتاب را بی ارزش می کند. اگر مادرید کتاباتون ارزش پیدا کند مجانی ندید، نصف قیمت بگیرید مطالعه کنید. ماه رمضان از دست بریده نباشید. حضرت امام من سوال کردم که در تابستان در چی کار میکردی در محلات؟ گفت ساعت 6 صبح میامدم تو حیات، یه قالیچه میانداختم، تا ساعت 12 مشغول کار بودم، یا مینوشتم یا مطالعه میکردم. از 6 تا 12 بعد هم پا میشدم برای نماز انشاءالله تبارک و تعالی.